خوش آمدین به مجله شبانگاه. ساعت 22:10 شب به وقت تهران است. 7:30 شبانگاه به وقت اروپای مرکزی. صدای ما رو از پراگ میشنوید. امروز جمعه است، روز یکم آذر ماه 1398. من مهرداد قاسم‌فر هستم و در این مجله به مدت 60 دقیقه با شما خواهیم بود با خبرها و گزارش‌های تحلیلی. سپاسگزاریم که روی ایستگاه رادیو فردا هستید و با این آرزو که روزی آرام‌تر از روزهای پیش رو رو پشت سر رو پیش رو داشته باشید، دعوت می‌کنم در آغاز با همکارم نوشین سید حسینی همراه بشید و چند خبر مهم رو با او مرور کنید.
سپاسگزارم مهرداد. سلام می‌کنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. سخنگوی قوه قضاییه روز جمعه اعلام کرد سپاه پاسداران حدود 100 نفر از به گفته او سردسته ها و عوامل اصلی اعتراضات در نقاط مختلف کشور را بازداشت کرده است.
فقط در مجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گزارش به ما داده شد که حدود 100 نفر از لیدرها و سردسته ها و عوامل اصلی این اغتشاشات در نقاط مختلف کشور توسط عزیزان سپاه شناسایی و دستگیر شدند.
به گفته غلام حسین اسماعیلی، تعداد دیگری هم توسط پلیس اطلاعات و امنیت کشور در روزهای گذشته بازداشت شدند. سخنگوی قوه قضاییه شمار بازداشتی ها به وسیله این نهاد امنیتی را اعلام نکرد. این در حالی است که گزارش‌های پراکنده مقامات رسمی و نهادهای حقوق بشری از بازداشت حدود 3000 نفر در 12 استان ایران حاکی است. سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از اظهاراتش وعده داد که بازداشتی‌های اخیر به زودی محاکمه شده و نتیجه آن به طور عمومی اعلام خواهد شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. وزارت خزانه‌داری آمریکا دلیل این اقدام را نقش محمد جواد آذری جهرمی در سانسور گسترده و قطع اینترنت اعلام کرده است. در پی بروز اعتراضات گسترده در واکنش به افزایش قیمت بنزین، وزارت ارتباطات ایران به منظور سرکوب اعتراضات دسترسی به اینترنت در کشور را قطع کرد. پس از گذشت 6 روز، کاربران همچنان از خدمات اینترنتی در ایران عملاً محروم هستند. سایت نتبلاکس سطح دسترسی کنونی به اینترنت در ایران را زیر 15% و خسارت ناشی از قطع اینترنت را چندین هزار میلیارد تومان ارزیابی کرده است. بررسی های نتبلاکس که قطع و اختلال در اینترنت را رصد می کند، میزان خسارت ناشی از قطع اینترنت در ایران ظرف 6 روز گذشته را معادل 4400 میلیارد تومان برآورد کرده است. قطع اینترنت موجب اختلال یا تعطیلی کسب و کارهای خانگی شده و فعالیت برخی نهادها از جمله آژانس‌های گردشگری و سازمان‌های دست‌اندرکار واردات و صادرات را نیز به تعطیل کشانده است. حکومت تهران از روز شنبه و به دنبال بروز اعتراض‌های گسترده، دسترسی مردم به اینترنت جهانی را در ایران قطع کرد. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه از ایرانیان خواست تا ویدیوها، تصاویر و اطلاعات خود را درباره سرکوب اعتراضات اخیر از سوی حکومت ایران برای آمریکا ارسال کنند. آقای پومپئو در توییتی با شجاع خواندن معترضان ایرانی گفت آمریکا آزار معترضان از سوی حکومت ایران را علنی و محکوم خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز روز پنجشنبه جمهوری اسلامی را مانع اطلاع رسانی درباره اعمال خشونت وحشتناک علیه معترضان دانست و قطع اینترنت را نتیجه بی‌ثبات شدن حکومت ارزیابی کرد. جمهوری اسلامی اعلام حمایت آمریکا و اروپا از تظاهرات اعتراضی مسالمت آمیز را دخالت در امور داخلی ایران توصیف می‌کند. و خبرگزاری آسوشیتد پرس روز جمعه به نقل از مقام‌های امنیتی و بهداشتی عراق گزارش داد در جریان درگیری میان نیروهای امنیتی و معترضان در نزدیکی یکی از پل‌های کلیدی بغداد 3 تن کشته شدند. کشته شدن این افراد و مجروح شدن 25 تن دیگر تنها ساعتی پس از آن گزارش می‌شود که در پایان روز پنجشنبه گزارش حاکی از کشته شدن 10 معترض و مجروح شدن بیش از 100 تن دیگر بود. بنابر اعلام مقامات، 1 تن از معترضان در روز جمعه به دلیل تیراندازی و 2 تن دیگر در پی شلیک گاز اشکاور کشته شدند. مشخص نیست که منظور این مقامات این است که معترضان به دلیل استنشاق گاز کشته شدند یا در پی برخورد مخزن گاز اشکاور جان خود را از دست دادند. در هفته اخیر تعداد زیادی از معترضان به همین دلیل جان خود را از دست دادند.
سپاسگزارم نوشین. نوشین سید حسینی بود آخرین خبرها ایران و جهان. اما در ادامه چه خواهیم داشت برای شما در این مجله؟ ابتدا مروری میکنیم بر جزئی تر بر آخرین خبرهای مرتبط با اعتراضات در درون ایران، واکنش‌های مقام‌های حکومتی، وضعیت اینترنت. بعد از اون میزگردی خواهیم داشت با دو کارشناس علوم سیاسی و جامعه شناس در ارتباط با زبان حاکمیت در این روزها و با این پرسش که چرا حاکمیت در ایران گفتگو، همدلی و همراهی با خواستای مردم معترض را همواره چیزی مساوی با شکست برای خود تلقی میکند. در صورتی که فرصتی باقی بماند گزارش‌های متعدد دیگری هم خواهیم داشت برای شما. گفتگویی با یک عکاس که از ایران با ما صحبت می‌کنه درباره وضعیت داخلی ایران همراه خواهیم شد. به نامه شماری از وکلای دادگستری خواهیم پرداخت که به دادستان دیوان بین‌المللی کیفری لاهه نامه نوشتند و مسببان سرکوب خونین در ایران رو خواستند که مورد پیگرد بین‌المللی قرار بگیرند. نگاهی می‌کنیم به تیم ملی و سقوط شش پله‌ای اون در صدر آسیا به پایین و همینطور گزارش‌های دیگری که اگر تا پایان با ما بمانید و فرصت کنیم حتما با شما در میون خواهیم گذاشت. سپاسگزارم که با رادیو فردا همراه خواهید ماند. خب ابتدا با همکارم مرداد میردامادی آغاز خواهیم کرد که در استودیو در کنار من هست. آقای میردامادی، آخرین واکنش‌ها و مواضع مقام‌های حکومتی جمهوری اسلامی نسبت به اعتراض‌ها در روزهای اخیر در شهرهای مختلف ایران زبان نرمی نبوده ظاهرا؟
اساسا همین مطلب هم در فضای رسانه‌ای بیشتر از همه بازتاب داشته. ادبیات مقام‌های حکومتی در توصیف اعتراضات و همینطور توجیه خشونت اعمال شده در مقابله با اونها. به طور مثال سالار آبنوش، فرمانده عملیات سازمان بسیج، حرکت‌های گسترده اعتراضی در بسیاری از شهرهای ایران که از جمعه گذشته آغاز شده را فتنه جدید خونده که به گفته اون دفع اون با چیزی غیر از توجهات خدا و عنایات امام زمان ممکن نبوده. در همین ارتباط مهدی مهدوی‌آزاد، تحلیلگر سیاسی، در مورد این تناقضاتی که در سخنان مقام‌های حکومتی در مورد اعتراضات بیان شده این گونه اظهار نظر کرده.
اختلاف نظرهای بسیاری بین روایت‌های رسمی مقامات جمهوری اسلامی وجود داره. از یک طرف مقامات دولتی از آقای روحانی گرفته تا سخنگوی دولت و حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور همه تاکید میکنن، ادعا میکنن که تعداد معترضین خیلی کم بودند و معترضین همشون عوامل سرویس‌های بیگانه بودند. از اون طرف طیف بزرگی از مقامات به صراحت میگویند که تعداد اعتراضات و معترضین بسیار عظیم بوده و بخش بزرگی از اینها مردم بودند. فقط سردار آبنوش مسئول عملیات بسیج نیست که میگه این در حد جنگ جهانی بود و میگه خدا به ما رحم کرد. سایر مقامات سپاه پاسداران از جمله سردار فدوی هم تاکید کرده که چنین اتفاقی افتاده. منتها نکته مشترکی که بین مقامات خارج از دولت به چشم میخوره این هست که میگویند حکومت و دولت غافلگیر شدن، یعنی میپذیرند که ارزیابی‌های اولیه‌شون از میزان واکنش عمومی درست نبوده. آیت الله سعیدی که سالها نماینده ولی فقیه بود در سپاه پاسداران هم پیروز چنین چیزی رو گفته بود. این همه این حرفا نشون میده که حاکمیت نه تنها از شرایط کلی کشور ارزیابی درستی نداره، حتی از میزان گستردگی فقر، میزان خشم انباشته شده در لایه‌های مختلف اجتماعی هم شناخت درست و دقیقی نداره.
روز جمعه احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، هم مدعی شد که آمریکا، فرانسه و آلمان هدایت اعتراضات در ایران رو بر عهده داشتن. او معترضان روزهای اخیر رو اراذل توصیف کرد و از مسئولان خواست که اینترنت رو باز نکنند. در همین حال غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، اعلام کرده که حدود 100 نفر از کسانی که اونها رو لیدر، سردسته و عوامل اصلی اختشاشات اخیر خونده در نقاط مختلف کشور تنها به دست سپاه پاسداران شناسایی و دستگیر شدند. سخنگوی قوه قضاییه در این حال هم گفته که به مراتب بیش از این تعداد از ناحیه وزارت اطلاعات مورد شناسایی قرار گرفتند، تعدادی بازداشت شدند یا در شرف بازداشت هستند. این سخنان در حالی بیان میشه که شمار بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر بنابر تخمین‌های میدانی نهادها و فعالان حقوق بشر بیش از 3000 نفر در 12 استان کشور عنوان شده. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در مورد اینکه چرا مقام‌های حکومتی معترضان را عوامل خارجی و اغتشاشگر می‌خونه در گفتگو با رادیو فردا این گونه اظهار نظر کرده.
بخشی از این اصرار بر اینکه اینها بیگانه بودند یا اشرار بودند سیاست تبلیغاتی نخنمای حکومت، اما بخش دیگرش برمیگرده به عذاب وجدان. این حجم سرکوب، این حجم به خشونت کشیدن اعتراضات در همین جمهوری اسلامی هم در دو سه دهه اخیر بی سابقه است. هیچ جوری شما نمیتونید این حجم معترضان، کسانی که در یک شب بیش از 1000 بانک رو با آتش کشیدند رو بدونید رفت بدید به در واقع کشورهای خارجی، این کار رو میکنند که حجم خشونت مورد استفاده رو توجیه بکنن و در واقع دستهای خودشون رو از خونی که بهش آلوده شده پاک بکنن.
آقای میرزمادی، حالا خارج از حکومت هم واکنشایی داشتیم اگر به عنوان
بله در وهله نخست انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران در انتقاد از سیاست‌های رسانه‌ای حکومت جمهوری اسلامی در مورد اعتراضات اخیر بیانیه‌ای صادر کرده. در این بیانیه از جمله اومده که روند اعتبار زدایی رسانه‌های داخلی تشدید شده و مرجع شدن رسانه‌های فرامرزی تسریع شده. اونا همینطور انجمن صنفی منظورم هست، انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران در بیانیه‌شون آوردن که اتفاقات اخیر بار دیگه این حقیقت رو فریاد زده که سیاست رسانه در ایران بحرانزاست و ضد منافع ملیه و اینکه بخش مهمی از مشکلاتی که امروز ایران دچارش هست از جمله ناکارآمدی، فساد، بی‌اعتمادی سیاسی و غیره محصول سیاست‌های انسدادی از جمله در حوزه رسانه است. جدای از این، گروهی از نواندیشان دینی در داخل و خارج از ایران در همصدایی و همدردی با معترضان روزهای اخیر در ایران در بیانیه‌ای به سران جمهوری اسلامی هشدار دادند که آنچه که اونها استبداد مطلقه خوندن دوام نداره و نوبت سرنگونی آنها نیز فرا خواهد رسید. نویسندگان این بیانیه تجربه حکومت مبتنی بر ولایت فقیه رو تجربه سراسر شکست خورده دونستن و گفتن که مبنا و بنای حکومت دینی به تباهی ها و فجایع انجامیده و جامعه‌ای مشهون از فقر و تبعیض و فساد به دنبال آورده. یاسر میردامادی پژوهشگر دینی و از امضا کنندگان این بیانیه در گفتگو با رادیو فردا به مسئولیت و وظیفه روحانیون ارشد تاکید کرده.
روحانیانی که در انقلاب 57 شریک بودند، جزء روحانیان انقلابی، وعده هایی به مردم دادند و از اون نسل اونایی که هنوز زنده اند، حالا بعضیشون حتی در جایگاه مرجعیت تقدیر قرار گرفتن یا جزء فقها هستند، اینا الان نمیتونن ساکت بنشینن، اینا باید واکنش نشون بدن، دست کم سکوت نکنن. حالا اینکه بعضیشون تاییدگر سرکوب هستند، خب از اونها شاید انتظاری نره، ولی دست کم از روحانیان به طور خاص فقیهان و به طور اخص مراجع تقلید انتظار میده که با حاکمیت انذار بدن، اعتراض مردم رو به رسمیت بشناسه. دستگیری های وسیعی داره صورت میگیره، اینا غیرقانونیه، مشخص نیست، نهاد دستگیر کننده معلوم نیست، علت دستگیری معلوم نیست. ما میدونیم در گذشته در همین نارامی های 96 هم داشتیم که بخشی از دستگیری ها دستگیری های پیشگیرانه است، یعنی طرف اصلا توی اعتراضات نبوده دستگیر شده و تمام حقوق دانه ها گفتن که دستگیری پیشگیرانه غیر قانونی. ما اصلا همچین چیزی نداریم. در بارهای قبل ما این رو داشتیم که دستگیر شدن، جسدش رو تحویل دادن. خب اینا رو مراجع تقلید باید واکنش نشون بدن. توی بیانیه ما آوردیم برخی از همین مراجع دوچرخه سواری زنان رو اشکال گرفتن، حجاب زنان رو اشکال گرفتن، کنگره بزرگداشت شمس تبریزی رو اشکال گرفتن. ما نگفتیم به اینا اشکال نگیری تو این بیانیه، گفتیم خیلی خوب اینا رو شما اشکال میگیری، که خب ما قائل نیستیم اینا اشکال البته، ولی گفتیم بسیار خوب، بابا خون افراد بنزه اینا اهمیت بدید. یارو ریختن در خونش یاشار دارو شفایی رو، در خونش رو شکستن، رفتن گرفتن بردنش، معلوم نیست کجاست، برای چی گرفتنش، چه حکمی داشتن، اصلا چه دلیلی داره با این خشونت افراد دستگیر بشن. به این اساس همه اینا رو باید بهش واکنش نشون داد.
صدای یاسر میردامادی رو میشنیدید از امضا کنندگان بیانیه‌ای که روشنفکران تحت عنوان روشنفکران دینی منتشر شده درباره وقایع اخیر. اما همچنان با همکارم مهرداد میردامادی همراه هستیم. وضعیت اینترنت در ایران چطوره؟ ظاهرا اونجور که گفته شده که اینترنت در استان‌های مختلف برقرار شده، این اتفاق واقعا نیفتاده در عمل؟
گزارش از ایران نشون میده که از شش روز پس از قطع شدن اینترنت به دستور شورای امنیت کشور، اتصال به شبکه جهانی همچنان میسر نیست. محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات روز جمعه گفتش که اینترنت در برخی از نقاط ایران برقرار شده و اینترنت سایر نقاط هم با تصویب شورای امنیت کشور بسقط شد. در همین حال پروانه مافی نماینده تهران در مجلس هم گفته که نداشتن اینترنت گرفتاری های زیادی رو برای مردم ایجاد کرده و اینترنت تا اوایل هفته آینده وصل میشه و احتمالاً اما تأکید کرده که بخشی از فضای مجازی مدیریت خواهد شد. برای اینکه یه تصویر کامل تری داشته باشیم، یک کارشناس و فعال در زمینه فناوری اطلاعات آخرین وضعیت اینترنت در ایران رو برای ما توضیح داده.
به ترافیک بین‌الملل به کل ما دسترسی نداریم هنوز، ولی ترافیک داخلی رو تا حدودی بهش دسترسی داریم و فقط کنده یه مقدار، یعنی کاملا دسترسی داخلی باز فقط خیلی کنده. تمام مخاطراتی که توی هفته گذشته برای ما ایجاد شده به خاطر میگه کسب و کار ما از طریق اینترنت داره و کنترل میشه و شامل تمام استارتاپ های حوزه فناوری اطلاعات تو کشور میشده، از مجموعه خیلی ساده که خدمات عامی رو در جامعه ارائه میدن مثل تاکسی های اینترنتی، مثل دلیوری غذا و همه این کسب و کارها تحت تاثیر موضوع قرار گرفتن و تقریبا ما یک هفته و خیلی خیلی آرامی رو داری کردیم و افراد در واقع با نبود اینترنت هیچ کاری نتونستن انجام بدن. بعضی از استارتاپ ها تو این مدت سرورها رو منتقل کردن به داخل و سعی کردن که شرایطی رو هم بزنن که وبسایتشون در ایران قابل مشاهده باشه، اما از بس پهنای باند و اون ترافیک کلی زیر ساخت کشور کنده، تمام سرویس هایی که استارتاپ ها و سرویس هایی که خدماتی ارائه میدادن به مردم تقریبا کارشون درش اختلال به وجود اومده و پیش بینی هم کرده بودن که قطعی اینترنت در روز حدود 300 میلیون دلار به کشور ضرر میزنه و این یه واقعیتی که وجود داره.
نظرت یک کارشناس اینترنت رو شنیدید که از ایران با ما صحبت میکرد. اما این موضوع رو، یعنی واکنش هایی که مقام های حکومتی جمهوری اسلامی در نسبت به اعتراض های روزهای اخیر در شهرهای مختلف ایران داشتن رو رها نمی کنیم. پی خواهیم گرفت با در یک میزگردی، در یک گفتگویی با دو کارشناس. جلیل روشندل استاد علوم سیاسی و مطالعات بین‌الملل دانشگاه کارولینای شرقی از سیاتل با ماست و رسول نفیسی استاد دانشگاه در واشنگتن و جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی، هر دو از طریق خط تلفن با ما همراه هستند. به هر دو مهمان خوش آمد میگم. اجازه بدید گفتگو رو با آقای نفیسی آغاز بکنیم. آقای نفیسی، ما آنچه که در این روزها دیدیم، مثلا رئیس قوه قضاییه این جمله از اوست، میگوید مجازات سختی در انتظار آشوبگران است. خطیب این هفته نماز جمعه تهران سید احمد خاتمی، ایشون میگه که نظام اسلامی بیدی نیست که با این شرارت‌های احمقانه بلرزد. وقتی که بررسی میکنیم میبینیم سایر مقامات بسیج، سپاه پاسداران و شورای عالی امنیت ملی، رئیس جمهور ایران، رهبر جمهوری اسلامی، همه اینها از یک زبان مشابه درباره وقایع این چند روز صحبت کردند که چیزی به جز مشت آهنین ازش استنتاج نمیشه. چرا؟
مخرج مشترک تمام این صحبت‌ها رو باید در نظر آورد که شباهت عجیبی با هم دارن و البته در دفعات پیش در جریانات دیگر هم تکرار شدن، و اون مخرج مشترک این است که در واقع اینها خودشون رو متوجه هستند که یک اقلیتی هستند، یعنی این آخوندها و اطرافیانشون متوجه این مطلب هستند که اینا یک اقلیتی هستند، اقلیتی که مشروعیت در حکومت در جهان قرن 21 نداره و خودش میخواد تمام قواعد بازی رو به هم بزنه و قواعد جدیدی بریزه. بنابراین بر اساس این باید نگاه کرد، یعنی دولتی نیست که به خودش به شکل دولت نگاه کنه. اگر دولت بود که خب یک راه حل های پیشنهاد میکرد، یه راهکارهایی پیش می آورد، صحبت از عدالت و آشتی میکرد، نگاه میکرد ببینه که کجاها خرابه، کجا رو درست کنه، حتی یکی دوتا رو معلق میکرد. ولی به جای همه اینها با یک حرف و با یک پوزیسیون همیشه ظاهر میشد و اون مشت آهنینه و داره و توجه ندارن که هر دفعه که مشت آهنین و دار بوده اوضاع رو بهتر نکرده، دفعه بعدش بسیار سنگینتر اومدن مردم جلو. توجه بفرمایید، از 10 سال پیش که جنبش سبز بود که مردم به طور خاموش در خیابانا آمدن و گفتن رأی من کو، خیلی متمدن، همونها رو 8 تاشون رو کشتن. بعد اومد 2 سال پیش دوباره تعداد زیادی رو کشتن. بعد الان که به شکل بسیار خشنی این جریان روی کرد و دیدیم که حتی آقایون رئیس بسیج پیرو صحبت جنگ بین الملل میکنن، یعنی متوجه هستن که اینها در واقع در یک شرایطی قرار گرفتن که در یک وضعیتی جدا از این مردم و سوا، و در واقع این مردمی که طغیان میکنن نه تنها مردم نیستن بلکه در مقابل اینها خارجی هستن. حالا در وضعیت فعلی پوزیشنی که اینا میگیرن دائما یک حرفه و این حرف هم همینه که تکرار در میشه، ما به دارتون میزنیم و در فلان میکنیم، همون حرفی که آیت الله خمینی در اوایل انقلاب زد، گفت ما بی خود دارها رو برپا نکردیم و اینها رو بر دارها آویزون نکردیم. اینها هنوز هم دارن میگن که بله ما این اشتباه کردیم. بنابراین برای این که اون جبران و خطا بشه اینا هنوز منتظر فرصت و فرصت های هستن. ولی میخواستم اینو دوباره عرض کنم، اون چیزی که مستفاد میشه از صحبت همه اینها این است که اینا چقدر از مردم دور حس میکنن خودشون رو و خودشون رو جزی از این جامعه حس نمیکنن و مردم رو نه تنها نمیفهمن بلکه اصلا به یک شکل انتیتی خارجی و جدا از کل وضعیتی که خودشون ایجاد کردن و خودشون در اون زیست فکری و سیاسی دارن حس میکنن.
سپاسگزارم. اجازه بدید به سیاتل بریم و با جلیل روشندل همراه بشیم. آقای روشندل، شنیدیم صحبت های آقای نفیسی رو که تحلیلشون اون هست که دلیل این موضوع جدایی حاکمیت در ایران از تمایلات کف جامعه و جامعه ایرانی هست، به همین جدایی باعث شده که زبان قدرت رو به عهده بگیره، در واقع در پیش بگیره. آیا حفظ قدرت به معنای نشان دادن فقط مشت آهنین هست و آیا جمهوری اسلامی راه دیگری در پیش نداره در شرایط فعلی بجز چون این راهی، یعنی راه مصالحهش با جامعه بسته شده؟
من فکر نمی کنم که جمهوری اسلامی در حال حاضر نگاه میکنه به راه‌های آلترناتیو به طور کلی. در حال حاضر اون چه که جمهوری اسلامی حس میکنه این هستش که مشروعیت قدرت سیاسی رو داره از دست میده و برای این کار تنها راهی که وجود داره بازگشت به مدل روش حکومتی است که در ماهای اول و سالهای اول انقلاب بود که با سرکوب یک عده بشه بقیه رو به سکوت وادار کرد و به این ترتیب قدرت رو حفظ کرد. حرفی که روحانی خاتمی میزنه در مورد این که ما جمهوری اسلامی بیدی نیست که از این بادا بلرزد، این رو نشون میده، یعنی احساس میکنه که این موج حرکت به قصد لرزاندن تنه حاکمیت هست و بنابراین از قدرت به صورت مطلقه اون استفاده میکنه و ما میدونیم که قدرت مطلقه کاملا میتونه فاسد باشه و اشتباه باشه و میترسه از اینکه امتیاز بده برای اینکه مشروعیت خودش رو بیشتر بکنه، چون استدلال این قدرت این هستش که هر چقدر که بیشتر امتیاز بدی به این مردم، تقاضا برای امتیاز بالاتر میره و بالاتر میره، و هر چقدر امتیاز بیشتر داده بشه اون به اصطلاح صرف قدرت مطلقه از دست میره و یک جایی میرسیم که دیگه عناصر قدرت و حلقه مرکزی قدرت دیگه قدرتی در دست نخواهند داشت. بنابراین فکر میکنه که دولت همیشه بر حق و داره از حقانیت خودش دفاع میکنه و همه اونهایی که در مقابل او ایستادن با در آغاز دست کم فقط تقاضای مبارزه با فساد دارن، تقاضای مبارزه با گرانی دارن، تقاضای توضیح از دولت دارن که چرا یک شب 300% قیمتی یک کالا بره بالا، اونها رو به عنوان دشمن تلقی میکنه. و از طرف دیگه از لحاظ تاریخی هم که شما نگاه بکنید، هیچ وقت روحانیت در چنین رأسی از هرم قدرت نبوده. تاریخ روحانیت قاجار رو، دوران عثمانی رو با ترکیه آتاتورک مقایسه بکنید، یا روحانیت دوران رضا شاه رو تا پایان دوره پهلوی و بعد مقایسه بکنید با این 40 سال، روحانیت به جایی رسیده که دیگه نمیخواد به اون گذشته نگاه بکنه و نمیخواد قدرت خودش رو از طریق مشارکت با مردم حفظ بکنه، بلکه میخواد از طریق بیرون نگه داشتن مردم از حلقه تصمیم گیری حفظ بکنه.
بسیار خب، به هر حال آنچه که امروز پشتوانه سیاست جمهوری اسلامی هست در واقع تئوری اگر یک گام عقب بشینی باید گام‌های بسیارتری رو عقب بنشینی، اینو جمهوری اسلامی هم در حوزه منطقه‌ای هم در حوزه بین‌المللی اجرا کرده و عملاً داره بهش پایبندی نشون میده، هم در حوزه داخلی. آقای نفیسی، به هر حال جمهوری اسلامی با همین سیاست 40 سال ادامه پیدا کرده، به ما بگید که نظریات اجتماعی در حوزه تحولات اجتماعی درباره عقب نشینی حاکمیت ها در برابر خواستای اجتماعی مردم خودشون چی میگه؟ آیا این به معنای برای یک حاکمیت مشروع به معنای آغاز فروپاشیه، اونطور که جمهوری اسلامی توصیف میکنه در وضعیت خودش، گفت آشکار یا پنهان؟
مقدمتا اجازه بده عرض کنم که مسئله سیاست، اصلا خود اصطلاح سیاست در فرهنگ ایرانی و به خصوص در فرهنگ حوزوی معنایی میده که با فرهنگ جدید متغایره. ولی به هر صورت اون چیزی که در فرهنگ امروز از سیاست مستفاد میشه مدیریت قدرته. و سلام، چطور قدرت رو مدیریت کنیم که این قدرت بمونه و ما قدرت مشروع هم داشته باشیم. قدرت مشروع هم عبارت از این است که مردم شما را در جای خودتون قبول داشته باشن و اگر دستوری دادید اجرا بکنن. و سلام. حالا اون چیزی که در ایران هست اینه، آقایون اون مفهومی که از قدرت دارند قدرت مطلقه خلیفه بغداد و اون تازه اون هم بگذاریم که قاضی قضات اینا یک مقدار اونها آزادی داشتند، اینها استقلال داشتند، حالا بگذاریم، ولی اون چیزی که در ذهن اینا میگذره اینه که باید با قدرت مطلقه جلوی هر نفوذ هر چیز رو مسدود کرد. ببینید اینا مثلا به اینترنت به شکل یه چیز شیک و به شکل یک چیزی که در واقع باعث اغتشاش و دردسر نگاه میکنن. از روز اول آیت الله مکارم شیرازی و تمام این آقای رئیسی و تمام اینها با این سیستم اینترنت مخالف بودن تا امروز، و در هر فرصتی اینها این رو از بین میخوان ببرن یا مسدودش کنن. متوجه نیستن که چه به طور طبیعی و حتی علارغم قاسم دولت چه این اینترنت بخشی از زندگی اقتصادی و روزمره مردم شد. بنابراین من عرضم اینه، در این وضعیت اینا فکر میکنن که هر نوع عقب نشینی یعنی نابودی. خب اگر اینجوریه هم آقای ولی فقیه از اول وضع روشن میکنه، میگه نه خیر مطلقاً با آمریکا صحبت نمیکنیم، از اول وضع روشن میکنه، میگه نه خیر قیمت بنزین و نفت همین است که هست. چرا؟ چون سیاست نمیفهمه، چون از دیدگاه جهادی به جهان نگاه میکنه، از دیدگاه خشک قرون وسطایی قدرت رو میفهمه. در صورتی که قدرت